برای شهرهای در واقع سرد محسوب میشه یا اینکه نه همه شهرها هست؟
بله دقیقا خدمت رو عرض کردم. الگویی که تعیین شده بر اساس شرایط جغرافیایی و شهر به شهر متفاوته.
بله.
شهر تهران، حالا من 325 که عرض کردم، برای اقلیم سه، نه خصوصا شهر تهران. دقیقا اقلیم سه ما تقریبا هلوهوش بیش از 50% مشترکین کشور تو اقلیم سه هستن. شهرهایی مثل تهران، اصفهان، شیراز، اینا اقلیم سه هستن. اقلیم یک تا پنج ما داریم. اقلیم یک ما سردترین شهره، مثلا شهر خوی شهر اقلیم یک ما هست. اونجا تا 500 متر الگو، یعنی دیگه مثل تهران نیست که تا 400 متر باشه. اونجا اجازه داره تا 500 متر در الگو لحاظ میشه. یا اقلیم پنج ما شهر مثلا اهواز، اونجا تا 250 متر ما میگیم الگو مصرف شده و مازاد اون میفته تو پلهای بالاتر. ولی خب حالا این دامنه که کاهش پیدا کرده و یه جورایی نفع مردم این تغییرات اتفاق افتاده، ما خواهش کرد مشترکین داریم مبادا این موضوع باعث بشه که مشترکین مصارف خودشون افزایش بدن و تو پله‌های بالا قرار بگیرن، چون همچنان تعرفه پله 11 و 12، پله 11 5000 تومان و پله 12 6000 تومان تعیین شده. یعنی اگر مشترک به هر دلیلی نتونه مصارف خودش رو مدیریت کنه و تو پله‌های 11 و 12 که دیگه مشترکین بسیار پرمصرف هستن قرار بگیره، اینجا مشمول تعرفه‌ای بسیار بالایی میشه. و ما خواهش داریم که انشالله همه عزیزان این موضوع از الان که فرصت دارن برای زمستون برنامه ریزی کنن. اگر تجهیز گرمایش نیاز به سرویس داره، نیازه که برن تجهیز راندمان بالاتری بخرن، کاری بکنن، در پنجره عوض بکنن، این تمهیدات رو ببینن که انشالله پس زمستون هم تعرفه و صورت حسابهای کمتری دریافت بکنن، هم که یک کمکی بشه به بحث ناترازی بین تولید و مصرف گاز تو اون دوره پرمصرفی.
حالا که تعرفه خانگی رو فرمودید، راجع به تعرفه صنعتی هم و مصارف صنعتی هم شما خبری دارید، اطلاعی دارید که بخواید به شنونده‌ها برسونیم؟
بله خدمت شما هستم. تعرفه صنعتی ما از ابتدای سال 1400، چون بند تای دفتر 15 قانون بودجه اومده بود گفته بود تعرفه صنعتی 10% نرخ خوراک پتروشیمیا باشه. حالا نرخ خوراک پتروشیمیا متغیر، ماه به ماه ابلاغ میشه، از 2000 تومان 3000 تومان بود تا نزدیک 9000 تومان رفت. از یک جای دیگه دولت اومد گفت که 9000 تومان، خب 10% میشد 900 تومان دیگه. از برج 11400 تو که دولت اومد نرخ صنعتی رو ثابت کرد، گفت سقف تعرفه صنعتی 500 تومان به روی هر متر باشه که دیگه متصل به نرخ خوراک هم نباشه و دائم متغیر باشه، که تولید کنندگان محترم بتونن برنامه‌ریزی برای تولید و هزینه تمام شده خودشون انجام بدن. امسال در 29 خرداد ماهی ابلاغی دولت برای این موضوع ارائه کرد و تعرفه صنعتی رو به 600 تومان تغییر داد. یعنی تعرفه صنعتی ما از 500 تومان 100 تومان افزایش داد مشترک. دقیقاً. و این هم باز هم در راستای این بوده که انشالله مشترکین صنعتی ما بتونن مصارف خودشون رو با استفاده از تجهیزات راندمان بالا، چون این مسائل خط تولیدی که نصب میکنن و یا روش تولیدی که دارن متأسفانه در بسیاری از مرکز تولیدی ما هنوز سنتیه و زیاد بحث راندمان انرژی توش مطرح نیست، با اینکه ما قانونهای مختلفی هم برای مدیریت مصرف این بحث وجود داره. ولی خب یک بخشش هم برای ابزار قیمتیه، 100 تومن افزایش تعرفه داشتیم تو بخش صنعتی از 29 خرداد ما، که انشالله این موضوع باعث بشه که انشالله بخش صنعتی ما هم تو بحث بهینه سازی و استفاده از خطوط تولید با راندمان بالا استفاده بیشتری ببره.
این خب بهینه سازی و بهره وری بالا بردن خیلی نکته خوبی هست، خیلی بحث مهمی هست، تو همه جا دنیا هم بهش پرداخته میشه، توجه میشه، خیلی براشون مهم هستش، طبعا برای ما هم همینطور هست. اما اینکه حالا به هر حال ما یه بخشنامه رو بدیم، بعد بگیم بعد از این بخشنامه انشالله که بهره وریشون رو بالا ببرن، مصرفشون پایین بیاد، یه مقدار فکر میکنم سخت باشه. لااقل میشد بهشون فرصت داد، آقا مثلا ما قرار هست این کار رو انجام بدیم، شما 6 ماه فرصت دارید. چون میدونید که حالا ما راجب صنعتی رو بذاریم کنار، بحث مهمی هم هست، از قضا بحث مهمی هم هست، این افزایش میتونه شاید تأثیر بگذاره. بحث خونگی رو بیایم، ما میدونیم که سالهاست، سالیان، دهه هاست داریم راجع به مسائل مختلفی صحبت میکنیم. مبحث 19 اگه اشتباه نکنیم توی ساختمان مبحث بسیار مهمی هست. توی شهر تهران اقلا ما خونه های زیادی رو داریم، مناظر زیادی رو داریم که قدیمی هستن، هنوز در پنجره های قدیمی دارن. اینها اگر بخوان تبدیل به یک موضوع روزآمد بشن که پرت انرژی نداشته باشه، هزینه بسیار گزافی داره، خیلی از خانواده ها از پسش بر نمیان. من میخوام این رو عرض کنم، من به عنوان من شنونده، حالا پیامکایی که میرسرم براتون میخونم، من شنونده وقتی دارم این صحبت ها رو میشنوم، خب من چجوری میتونم در مصرف انرژی کار خاصی انجام بدم. من که اتفاق خاصی تو زندگیم نیفتاده، از گاز هم استفاده خاص و عجیب غریبی نمی کنم. مثل آب نیست بگیم حیاتو باهاش میشورم، ماشینمو باهاش میشورم، از این به بعد این کارو نمی کنم. حالا که تعرفه افزایش پیدا کرده دیگه مثلا آب باش، از آب برای شستن حیات استفاده نمی کنم، پیاده رو باهاش نمیشورم. ولی راجع به گاز اینجور نیست. گاز یک مصرف گرمایشی داریم، یه دونه پخت و پز داریم، بیشتر از اینم نداریم. یعنی حتی تو تابستانم استفاده خاصی نمیشه. اینی که من افزایش بدم مصرفمو یا کاهش بدم فقط برمیگرده به اون ساختمان که از پسش برنمیام. این رو گاز، شرکت گاز لحاظ میکنه، این رو مطمع نظرش قرار میده، این رو میدونه.
بله خدمت شما عرض بکنم، ولی من یه اشاره کردم، ولی حالا باز چون شما خیلی شفاف‌تر گفتین من عرضم رو یه خورده تکمیل‌تر کنم. تو بحث همین صرف جویی فرمایش شما کاملا درسته. ما هم بارها حتی خود آیه اوجی وزیر محترم نفت، خود مدیر عامل شرکت ملی گاز تو مصاحبهشون سخنش گفتن مسئله بهینه‌سازی و صرفه جویی واقعا یک مسئله که صرفاً خود مردم یا خود وزارت نفت صرفاً مسئولیت این موضوع به عهده نداره.
من ببخشید اینکه پرسیدم که آیا میدونه یا نمیدونه، نه اینکه بگه بله میدونه یا خیر نمیدونه. بحث این هست که اگر میدونه خب پس چرا این رو لحاظ نمیکنه، چرا توصیه به مصرف کمتر میکنه؟ مگر میشه باید کم مصرف کنم من؟
ببین خدمت شما عرض کنم، الان همون بحث که ببین شرکت گاز هم یه سری وظایف این موضوع داره دیگه.
بله.
یک قطعا برای بحث مدیریت ناترازی بین تولید مصرف یک سری عوامل قیمتی باید تاثیرگذار باشه، یک سری عوامل غیر قیمتی. تمام شما کاملا درسته، ما نمیتونیم صرفا بریم بچسبیم به تعرفه‌های گاز بگیم با مسئله تعرف مدیریت مصرف انجام بدیم.
بله.
باید کارهای دیگه هم انجام بده. خود شرکت ملی گاز طبق وظیفه‌ای که دارد چند تا طرح اومده پیاده سازی کرده، میگه آقا بهینه سازی موتورخونه ها به صورت رایگان هم انجام بده، هیچ کدومش هم ذره ای هزینه نداره، یعنی مشترکین حتی یک تومن هم نیازی هزینه کنن، ثبت نام تو سامانه انجام میدن، مصارفشون کنترل میشه، شرکت گاز بر اساس مصارفی که ایشون داشته یه هزینه بهشون اختصاص میده. مثلا میگه شما 20 میلیون تومان شرکت گاز برای بهینه سازی موتورخونه شما هزینه میکنه، میره تو لیست پیمانکار تعیین شده، میاد بررسی میکنه، اگر عایق گیری، رسوب گیری، تنظیم مشعل انجام میده، این همه هزینه هاشم فاکتورشو به شرکت گاز ارائه میده، شرکت گازم کلی هزینه رو انجام میده.
عجب، این رو من نمیدونستم واقعا.
این یکی از طرفایی که خود شرکت گاز انجام میده. بالاخره ما هم طبق فرمایش شما دولت هم وظیفه خودشو باید انجام بده برای بررسی بهینه سازی، نمیشه فقط تعریف را افزایش داد. یا اگر الگو امسال اومده تغییر کرده، من ابتدای عرایزم خدمت شما عرض کردم، به هر حال خیلی از مشکلات داریم. الان شاید مصرف کننده گاز طبیعی بخواد بره بخاری راندمان بالا بخره، بخاری راندمان بالا تو بازار شاید هلو بشه 8 تومن 10 تومن پولش باشه. میاد یه بخاری، خب میگه من 8 میلیون 10 تومن چرا هزینه بکنم، میگم یه بخاری 1.5 میلیونی میخرم، هزینه گازش هم که 30 40 هزار تومن 60 هزار تومن میشه، مشکل نداره. ولی اگر که افتاد تو پله‌های بالاتر مشترک ما و دید هزینه گازش به نحوی که اگر بره بخاری و بخره به صرف بشه میره سمت بخاری و تولید کننده ما هم براش میارزه تولیدی بخاری بکنه. الان تو بحث برق هم همین موضوع بوده دیگه، ما چرا میریم بخاری؟ الان ما هر یکسل که بخوایم بخریم به پرتاب انرژیش خیلی دقت میکنیم، چون میدونیم اگر هزینه پایینتری برای خرید یکسلمون بدیم ممکنه تو برقش قطعا جبران میشه، یا تو مسائل سرمایه، تو همه اینها. ولی تو گاز متاسفانه این فرهنگ هنوز جا نیفتاده. ما
البته راجع به کولر، این مثل شبیه گازه، توی کولرهای گازی اسپیلت ها ما الان داریم اینایی که کم مصرف هستن، نمیدونم کاهنده مصرف دارن، اینهایی که ندارن اختلاف قیمت زیادی هم با هم دارن. خیلی از مردم توان خرید اون رو ندارن، میرن سراغ پر مصرف، ولی خب کارش هم نمیشه کرد چون بیشتر از این بودجه نداره.
یا همین بحث که شما فرمودید مبحث 19 برای ساختمان ها، ما سال گذشته خیلی مکاتبات انجام دادیم با وزارت متنشست، خیلی سعی کردیم که انشالله این مبحث 19 عایق بندی ساختمان ها تو بحث پایان کار ساختمان ها حتما لحاظ بشه، چون واقعا ببینید اگر یک ساختمان عایق بندیش متناسب باشه، دیوارهاش عایق باشه، که متاسفانه در ساختمان‌های اخیر خیلی به ندرت اتفاق میفته، تقریبا 50% تو هضم انرژی تاثیر داره، 50% خیلی ها. حالا بحث 5 دوجه داره و اینها به کنار، من فقط عایق کاری خدمت شما عرض میکنم، عایق کاری دیوارها، این بحث هست. یعنی فرمایش شما کاملا درسته، ما سعی کردیم اون تیکه ای وظایفی که بر عهده ما در وزارت نفت بوده، چون به هر حال ما اختیاراتی در وزارت نفت شرکت گاز داریم، از یه جایی بیشتر واقعا اصلا اجازه ورود نداریم، تمام اونها رو سعی کردیم یه تحریکی بکنیم، مکاتبات انجام بدیم، نمایندگان مجلس بیاریم پای کار تو این موضوع، مدیران مسئول تو این حوزه رو، تمام اینا رو یه بحثی همین ترنگوری که شما الان فرمودید بزنیم که او باید خود دولت هم از یه جایی شروع کنه، باید بر فرض تولید کننده ما بخاری راندمان بالا تولید کنه در بازار باشد، که اگر من رفتم در فروشگاه خواستم یه بخاری راندمان بالا بخرم اصلا در دسترسم باشد که بتونم بخرم، یا هزینش به نوعی باشد که اگر نیازه حتی خود شرکت گاز این موضوع هزینه کنه، که حتی مصوباتی هم شرکت گاز رفت به دنبالش که حالا سال گذشته ما نزدیک 30,000 بخاری راندمان بالا خود شرکت گاز خریداری کرد و برای مشترکین سردسیر ما در نقاط سردسیر با اولویتی کسی که تحت پوشش سازمان حمایتی بودن توزیع کرده. یعنی اینها وظایفی که خود شرکت گاز همین سفت فرمای شما بر عهده‌شه و ما کسی که در دولت داره فعالیت انجام میده باید قبل از اینکه بره سراغ تعرفه و نرخ گذاری و بر اساس اون به خود مدیریت مصرف انجام بده، اول گام هایی که مصرف خودش را انجام بده بعدن بیاد سمت مشترکین. ولی خب این موضوع باید واقعا بپذیریم که متاسفانه الگوی مصرف ما مثلا تو بخش گاز الان، چون خب به هر حال گاز در خیلی از کشورهای دیگه به معنی کالای لوکس اصلا بهش دیده میشه، هر کسی اصلا نمیتونه از گاز استفاده بکنه. حالا خدا رو شکر این نعمت با توجه به ذخایر خدادادی که ما داریم، اقداماتی که انجام شده تو کشور ما مهیا شده است. ولی خب باید یه مقایسه هم با دوران قبل از اینی که گاز به این وضعیت در کشور توزیع پیدا کنه بکنیم. آیا ما سالهای گذشته قبل از اینکه گاز بیاد تو خونه‌هامون ما همه اتاق‌هامون رو گرم می‌کردیم؟ آیا مثلا با زیر پوش تو خونه‌هامون می‌چرخیدیم؟ آیا مثلا ساخت و سازمون به این نحو بوده؟ یعنی همه این مسائل حتما بحث فرهنگی هست، هم تعرفه هست، هم اقداماتی که دولت باید انجام بده. باز اگر
من اول چند تا فراز فرمایشاتتون رو اشاره کنم، بهش تشکر کنم و بگم چقدر جای اطلاع رسانی خالی هست. اون نقطه‌ای که شما فرمودید، من به عنوان یکی از شنونده هایی که داره فرمایش شما رو میشنوم، مثلا کاری با اینجایی که دارم از شما سوال بپرسم نداره، من به عنوان شنونده این رو نمیدونستم که میتونیم بریم ثبت نام کنیم و شرکت ملی گاز کارشناسانی داره میان برای اینکه به پیمانکار واگذار میشه اگر احتیاج به سرویس داره، اگر احتیاج به سیستم گرمایشی منزل، و این کار رو به رایگان برای ما انجام میدن. خب این نکته خوبی بود. اولا خسته نباشید میگیم، خدا قوت میگیم، متشکریم از این، و بعدم که بفرمایید چطور میشه این ثبت نامو انجام داد، اینم سپاسگزار میشیم. دومی که فرمودید در مناطق کمتر برخوردار و سرد کشور شما اومدید سیستم گرمایشی و بخاری ها، وسایل گرمایشی خریداری کردید، ارسال کردید براشون بر اساس اولویت سازمان های حمایتی، این هم جای تشکر داره، سپاسگزاریم، متشکریم. و ای کاش راجع به موضوع اطلاع رسانی های بهتری هم صورت بگیره، یعنی که ما منتظر نباشیم جناب آقای گودرزی تشریف بیارن، سوال ازشون بپرسیم تا این رو مطرح کنن. ای کاش قسمت روابطومی روی موضوع بیشتر کار کنه. این نکته دوم. و بعد هم میخوام به عنوان جمع‌بندی هم اون ثبت نامه رو اشاره بفرمایید و اگر نکته ناگفته‌ای هست بیان بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم تمام فرمایشاتی که شما فرمودین خیلی نکات خیلی مهمی تو آخرش بود. فقط اگر شرکت گاز یا دولت هم کاری میکنه، همه چی طبق وظایفیه که داره انجام میده. یعنی باید ما خدمتگزار ملت هستیم، همه این کارا باید انجام بشه. فقط بحث ثبت نام در بهینه‌سازی موتورخونه، مشترکین محترم یا عزیزانی که از موتورخونه استفاده میکنند میتونن تو وبگاه شرکت ملی گاز ایران که آدرسش هم هست www.nigc.ir مراجعه کنن. همون بالا یه لینک کوچیکی هست نوشته طرح بهینه‌سازی موتورخونه ها، رو اون کلیک بکنن، شماره اشتراکشون رو ثبت کنن، موبایل خودشون رو بدن، پیامک دریافت میکنن، دیگه مراحل مرحله به مرحله این موضوع پیش میره. بنده عرض دیگه این ندارم، کما اینکه انشالله مشترکین محترم سعی کنند برنامه ریزی های لازم برای ورود به فصل سرد و برای خودشون ببینن، چون ما هم دوست نداریم که خدای نکرده مشترک قبض مبلغ بالایی دریافت بکنه و این موضوع باعث ناراحتی اون بشه. تعرفه ها به صورت پلکانی تعریف شده، به نحوی هم هست که انشالله اگر هر کسی الگو رو رعایت بکنه مطمئنم قبض زیر 60,000 تومان دریافت میکنه. یعنی ما مشترکین بسیار پرمصرف که عرض کردم خدمت شما تو پله 11 و 12 قرار میگیرن و تعرفه 5000 تومان و 6000 تومان پرداخت میکنن. بله. اینها با الگوی فعلی هولوش 0.5% مشترکین ما هستن.
البته ما داریم مشترکینی هم که چند واحد هستن هنوز انشعاب نگرفتن و از یک کنترل مشترک دارن استفاده میکنن. فکر میکنم زیاد داریم این رو.
البته خب دقیقاً ببینید الان در با توجه به آماری که حالا بنده در اختیارم هست و نگاه کردم هولوش 85% مشترکین گاز طبیعی کنترل تفکیکی دریافت کردند. اون 15% هم به این مدل نیست که اگر یه خونه 20 واحده، خب 20 واحد مثلا بالا بشه، اصلا همون 4 واحد. ببینید تعرف صورت حسابی که صادر میشه به ازای هر مشترک ما میگیم منظورمون کنترل واحد که میگیم واحده، یعنی اگر یک خونه یک کنترل اشتراکی داره طبق فرمایش شما 4 واحد دارن استفاده میکنن، این یک مشترک با 4 واحد ما صورت حساب به ازای واحد صادر میکنیم. یعنی اون مصرف رو میام تقسیم بر 4 واحد میکنیم، بعد میبریم تو پلکان که خدای نکرده اون صفحه متضرر نشه، چون اونها به توجه به شرایط اون زمان نتونستن کنترل تفکیکی بگیرن، کما اینکه الان میتونن مراجعه کنن تفکیکم بکنند. یعنی ما از این منظر هیچ مشکلی نداریم، ولی از این بابت هم نگران این موضوع نباشن که میافتن تو پلای بالا. صورت حسابی که صادر میشه بر اساس تعداد واحدی که تو خونه مستقرن داره صادر میشه و میاد بر اساس اون تبدیل میشه تو پلکان. لزوما اگر که مثلا با 4 واحد داره 2000 تا مصرف میکنه، 2000 تقسیم بر 4 واحد میشه که 500 متر در ماه میاد تو پله 4 و 5 قفس تقریبا 40000 تومانی به هر واحد میگیره که حالا 5 مثلا 4 واحد 4 تا 40000 تومان دریافت میکنه 160000 تومان. یعنی نگران این موضوع نباشن، کما اینکه عزیزان میتونن تشریف بیارن به ادارات نوایی مراجعه کنن، لوله کشی و تعدیه نظام مهندسی ارائه بکنن و یه اشتراک گاز بخرن. اشتراک گاز هم هزینه‌اش خیلی ناچیزه. یک اشتراک گاز کسی بیا درخواست بکنه شرکت گاز برای یک کنترل معمول چیزی هولوش 211000 تومانه، یعنی هیچ هزینه بیشتری هم نداره. طی اون شرکت گاز میاد کنترل رگولاتور علمک انشاب و نصب میکنه با 211000 تومان میره. ولی خب قبل از اون قطعا باید تعدیه نظام مهندسی لوله کشی بکنن، یعنی هزینه‌ای جانبی دارد، ولی هزینه‌ای که مربوط به شرکت گاز صرفا 211000 تومان.
سپاسگزارم جناب گودرزی، متشکرم از همراهیتون، ممنونم از توضیحات کاملتون، خدا قوت میگیم، سپاسگزاریم از شما.
خواهش میکنم،
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
این روزها، این شبها، شبهای عزاداری آقای امام حسین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما سروران، همراهان همیشگی رادیو گفتگو، صبح گفتگو. در این لحظه روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما سرکار خانم دکتر لیلا وطنخواه، پژوهشگر ارشد و دکترای مطالعات زنان و خانواده و مشاور و استادیار دانشگاه روی خط ارتباطی هستن. خانم دکتر وطنخواه سلام.
سلام عرض می‌کنم، وقت شما و شنوندگان از هم بخیر باشه ان شاء الله.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید خانم دکتر وطنخواه. درباره حجاب سلسله گفتگوهایی رو تقدیم حضور شنوندگان کردیم در روزهای گذشته، در هفته‌های گذشته. خیلی از میهمانان در این نکته اتفاق نظر داشتند که بحث حجاب یک بحث کلان فرهنگی هست. طبعا مسائل فرهنگی به صورت کلان باید بر اساس اون ظرائف خاص حوزه فرهنگ نگریسته بشه و رفتار بشه در اون حوزه. اگر قاعده‌ای هست، اگر الزامی هست، هم باید زیل عنوان فرهنگی لحاظ بشه. و از طرف دیگه ما باید به شهروندانمون اون نگاهی که لازمه و بایسته پیاده سازی یک الگو هست رو بیاد بدیم، بیاموزیم. در واقع اون همون الگوی نکته‌ای که همیشه راجبش صحبت میشه که باید فرهنگ سازی بکنیم، بحث آموزش هست. میخوایم از شما این کمک رو بگیریم که وقتی قرار هست که نوع خاصی متفاوتی بحث حجاب نگریسته بشه، یعنی این که قرار هست چه جوری نگاه کنیم، به چه شکل باید آموزش، به چه شکل باید گفتمان سازی تو این حوزه انجام بشه. آیا بریم صرف سراغ مسائل خشک قانون، یا اینکه نه، ما باید در کنار قانون نکات دیگه ای رو هم رعایت کنیم، ظرایف دیگه ای رو هم ببینیم، دقت های بیشتری داشته باشیم تو این حوزه.
بله، امروز که شما فرمودید، در واقع میشه اینجوری نگاه کرد، قضیه حجاب یک بُعد فردی داره، یه بُعد اجتماعی داره. بله. وقتی مسئله فرهنگ مطرح میشه، مسئله تربیت وسط میاد، آموزش وسط میاد. فرهنگ یک کشوری رو زمانی میتونیم، فرهنگ جامعه ای رو غنی بکنیم و در واقع غنا ببخشیم بر اساس مبانی در واقع یک کشور اسلامی بریم جلو که در بستر آموزش و آگاهی بخشی حرکت کرده باشیم. یعنی ما نباید در یه نوجوانی که فرهنگمون و ارزشامون نتونستیم بهش انتقال بدیم، تبینگری خوبی نداشتیم، انتظار داشته باشیم که ارزش‌های ما رو رعایت بکنه، یا در واقع تو اون جامعه کسی اگر ناهنجاری‌ها تبدیل به هنجار بشه جای گله‌ای نمیمونه. پس ما باید تلاش بکنیم در جهت فرهنگ سازی، در واقع فرهنگ غنی اسلام تو جامعه خودمون بر اساس مبانی خودمون، در بستر آگاهی بخشی، تبینگری، آموزش، فرهنگ کشور رو به سمت یک فرهنگ سلامتی، فرهنگ اصیلی از در واقع در مسیر پیروی از مکتب اهل بیت برای خودمون هم حفظ کنیم هم احیا بکنیم. اون بودی که شما فرمودید الزام قانون داره و کسی که میگه ما توی شرایط باید چی کار بکنیم، در بود فردی من به عنوان یک فردی که هم مربی جامعه هستم هم مربی خانواده خودم هستم، نقش همسری، مادری، دختر بودن، اصلا یک فردی که یک فردی هستم و همشهری و خوب در جامعه بخوام ایفای نقش بکنم، باید در بود تربیتی و آموزشی نقش خودم رو داشته باشم و مبانی رو درست بگیرم، الگوها رو درست شناسایی بکنم و خوب اونها رو در بستر آموزش برای از همون کودکی برای فرزندم، برای در واقع جامعه و امان این فردی که من فرد موثر و مربی هستم بشناسم، از کودکی این فرد تربیتی رو برای نوجوانم در واقع ریشش رو شناسایی کنم، تثبیت کنم تو فرد تربیت حقیقی، تو سن نوجوانی حاصلش رو برداشت بکنم، سن جوانی تثبیت شده اون فرهنگ رو تو وجودش ببینم. به عنوان فردی که کسایی که میگن حالا الزام قانونی در بود اجتماعی که به مقوله حجاب نگاه میکنیم، در کنار این فرآیند تربیتی، یعنی شما در یک آن نمیتونی تو شرایط کنونی بگی که سریع باید فرهنگ جامعه اصلاح بشه، فرهنگ جامعه همیشه باید در حال احیا شدن و اصلاح باشه، به سمت اون فرهنگ غنی خودمون بره جلو. این چیزی نیست که متوقف بشه یا حتی یقفی داشته باشه که الان باید متوقف بشه بفرزنی به الزام قانون، نخه. در شرایط فورس ماژوری الان که در کنار همون بحث تربیتی مطرح میشه، الزام قانونی نگاهیه که در واقع به بعد اجتماعی حجاب میشه، بحث کلانیه که نماد یه کشور اسلامیه، از بیرون هر کی میخواد بیاد وارد کشور ما بشه یا نگاه میخواد بندازه به کشور اسلامی، حجاب میشه یک نمادی بر اون کشور، یعنی احترام دیگر کشورها بر قوانین کشور ما این رو میرسونه. حاکی از همینه که هر کشور یه قانونی داره، هرچند من شاید باورها و فرهنگ اون کشور رو نشناخته باشم یا اصلا نپذیرفته باشم، وقتی میرم به یک کشوری حتما قوانینشون رو در واقع میپذیرم و احترام میذارم. پس من که شاید هنوز باور من نشدم، هنوز تو بستر آموزش و فرهنگ یاد نگرفتم که ارزش‌ها اینه، فرهنگ اینه، یا فرزند من این نمیدونه، قانون مداری رو باید لااقل یاد بگیرم تا به اون روز زمان بحث فرهنگ هم انشاءالله در بستر آموزش بتونه خوب تبیین بشه، تبلیغ بشه و تثبیت بشه. پس در دو تا در دو بسته و با دو روی کرد ما این بحث حجابون بریم جلو، یکی در بود تربیتی و پرورشی هست که هم سیاست گذاره از اون بالا باید شرایط رو فراهم بکنن، مربیان جامعه، من مادر، بخش پرورشی مدارس فعال بشه تا سن 7-14 سالگی که وقت آداب آموزی هست، این اتفاق برای من و فرزند من و گروه دختران جامعه من و زنان من با آگاهی بیفته که بشه یک مادر خوب، بشه یک همسر آینده پاکدامن که جامعه هم به او به معنی زن سرفراز و یک زن پاکدامن و عفیف افتخار میکنه و نسل تربیت صالح رو ازش انتظار داره. و در کنارش اگر اون الزام قانونی هم باید باشه که به یک نظم در واقع یک پارچ، نظم یک پارچه و یک انسجام برای در واقع یک نماد کلی کشور نیاز هست، اون هم در قالب قانون باید اتفاق بیفته که در واقع احترام به قانون این کشور و همه کشورها و ادیان‌ها همیشه سعی میکنن به یک آیین موحدانه در واقع چنگ بزنن، یه آیین برای خودشون داشته باشن و این هرج و مرج در واقع هرج و مرج در جامعه اتفاق نیفته، نظم و یک دستگی اتفاق بیفته و حکومت داری و نظم در اون کشور مطمئنن درسته پیش میره، چون با قانون پیش میره این مطلب و این اتفاق خواهد افتاد. و اگر کسی بخواد نگاه سلیقه‌ای بکنه، یکی بگه که من مثلا دوست ندارم این گروه داشته باشم یا دوست دارم مثلا این تیپی بیام، نگاه اینجوری باشه، میگیم قاعده نسبیت گرایی حاکم بشه، نسبت به نفس من و سلیقه من بخواد حاکم بشه، اون هرج و مرج به وجود میاد و هیچکی نمیتونه اونو در واقع متوقفش کنه یا بخواد اون جامعه رو درست مدیریت کنه. مثل اینه که یه نفر بگه من دوست دارم توی لاین مثلا اتوبان امام علی با سرعت 200 برم، دلم میخواد. اون کی بگه من میخوام که این چراغ قرمز رو رد کنم، دلم میخواد. اون کی بگه من میخوام این در واقع طرف دست راست سبقت بگیرم، دلم میخواد. وقتی بحث دل و بحث نفس میاد وسط و هیچ قانونی نمیتونه اون رو متوقف بکنه، اینجا قاعده نسبت‌گرایی حاکم میشه. یعنی اصلا شما انسان دیگه زنده نمیبینید، چون همه اصلا با بیبند و در واقع در چارچوب حرکت نکردن، همه خدا نکرده ممکنه که تصادف کنن و اصلا اثر از انسان سالم نمونه. پس برای حفظ جامعه و حفظ ارزش هاست و نماد اون، ما در کنار بحث تربیتی و آموزشی و پرورشی نیاز داریم به یک سری قوانینی که نگه دارنده است و حفظ و احیا کننده در واقع سلامت اون نظامه.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر وطن‌خواه.
زنده باشید.
ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. پیروز باشید.
خدا نگهدار شما.
هفت و 27 دقیقه هست. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر علی صادقی، جناب آقای دکتر علی صادقی تبار، مدیریت محترم مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا حاضر هستند. آقای دکتر صادقی تبار سلام.
جناب دکتر هاشمی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خوبتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. یک زمانی بود توی خبرها، رسانه‌ها در دهه‌های گذشته، خیلی دور خیلی دور، فقط در حد خاطرات هست و مرور آنچه که در رسانه ها هست، ما درباره درمان ناباروری بودجه زیادی به ارز خرج میکردیم برای اینکه کسانی که تو این حوزه بودن، اصلا مهم نیست از طرف کدوم سیستم باشه، آیا سیستم دولتی باشه یا جیب شخصی باشه، میرفتن خارج از کشور این کار رو انجام میدادن برمیگشتن. این روزها در دهه های اخیر خبرهای بسیار بسیار خوبی میشنویم از حوزه های مختلف، به ویژه اینکه توی جهاد دانشگاهی پیشگام هست. ما دیگه احتیاجی نه تنها به خارج رفتن نداریم، که خیلی از کشورهای خارجی هم افراد به صورت توریست بیمار وارد کشور میشن برای درمان ناباروری در کشور خودمون ایران عزیز. میخوایم درباره این موضوع با شما هم صحبت بشیم، درباره تطوری که تو این حوزه وجود داشته، سیری که طی کردیم تا به امروز رسیدیم، و البته اگر خبر تازه‌ای هم تو این حوزه هست حتما شنونده هستیم.
با کمال میل در ابتدای عرایضم عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله حسین و یاران با وفاش و خدمت شنوندگان عزیز دارم، و بعد اشاره به این میکنم که اگر به تاریخچه کوتاهی بر اساس فرمایشات شما بخوام اشاره بکنم، مؤسس محترم این مجموعه که در واقع مجموعه پژوهشگاه ابن سینا و مرکز درمان ناباروری و همچنین پژوهشگاه رویان رو از مؤسسینشون بودن، استاد بزرگواری بودن که خودشون در کشور انگلستان تحصیل میکردن و میگفتن که من اون زمان ها یادم میاد که خیلی از ایرانی ها با گرفتن ارز یا هزینه شخصیشون چیزی که معادل 10,000 پوند هزینه میکردن فقط برای درمان، هزینه های اقامت و رفت و آمد، و میامدن چه سختی رو 2 ماه تحمل میکردن و تو اون کشور میموندن، خب از کار و زندگیشون میموندن، هزینه های زیاد میکردن تا بتونن به اون آرزوی دیرینه‌شون که بچه دار شدن هست برسن، و خب بعد از مدت ها تعداد نتیجه می گرفتن، تعدادی نمی گرفتن. این رنج و مهنت هموطنا رو می دیدن و می گفتن که من انگیزه پیدا کردم که این کار چرا در کشور خودمون نباید انجام بدیم، چرا باید این هموطنای ما با این سختی و با این مهنت بیان اینجا. و این تصمیم رو گرفتن و خوشبختانه قدم های بزرگ رو اون مؤسسین محترم و بزرگوارانی که بنیانگذار این کارها در کشور